بخش سوم، چگونه قبل از اینکه نگرانی ما را از پای درآورد بر آن غلبه کنیم. فصل ششم، چگونه تشویش را از ذهن خود برانیم. هرگز شبی را فراموش نمی کنم که یکی از شاگردانم به نام ماریون، این نام حقیقی نیست چون او از من خواست بنا به دلایلی هویتش را آشکار نکنم، داستان زندگیش را برای شاگردان کلاس شبانه هم نقل کرد. او تعریف کرد که چگونه دوباره دچار مصیبت شد. بار اول دختر 5 ساله‌اش را که به او عشق می‌ورزید از دست داد. او و همسرش تصور کردند نمی‌توانند غم سنگین فقدان دخترشان را از یاد ببرند. 10 ماه بعد خداوند دختری دیگر به آنها داد که 5 روز بعد از تولد درگذشت. این غم بزرگ نیز بر سنگینی غم اول افزود. او می‌گوید: نمی‌توانستم تحمل کنم، نمی‌توانستم بخوابم، غذا بخورم، استراحت کنم و یا آرام بگیرم. اعصابم به شدت متشنج شده بود و اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. سرانجام به پزشک مراجعه کردم. یکی از پزشکان به او قرص خواب داد و دیگری توصیه کرد به سفر برود. او به هر دوی این توصیه ها عمل کرد ولی به نتیجه نرسید. احساس می کردم بدنم در آلونکی آهنین گرفتار است و لبه برنده آن تنگ و تنگ تر می شود. اگر تا به حال گرفتار غم و اندوه شدیدی شده باشید، منظور او را درک می کنید. اما خدا را شکر که پسر 4 ساله‌ام را داشتم. او راه حل مشکلم را پیدا کرد. یک روز بعد از ظهر که نشسته بودم و به حال خود تأسف می‌خوردم، از من پرسید: پدر، برایم یک کشتی درست می‌کنی؟ حال و حوصله این کار را نداشتم. در حقیقت حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم. اما پسر من در خانه برای خودش فرمان روایی بود. مجبور شدم تسلیم حرفش شوم. ساختن آن کشتی 3 ساعت از وقتم را گرفت. هنگامی که کارم تمام شد، متوجه شدم طی آن 3 ساعت به چیزی فکر نکردم. در حقیقت ماها بود اینقدر فکرم آسوده نبود. این کشف مرا به خود آورد تا کمی بیاندیشم و پس از ماها برای نخستین بار فکرم را به کار انداختم. متوجه شدم وقتی فکر انسان مشغول کاری است که باید تمرکز داشته باشد، نگرانی از او فاصله می‌گیرد. در مورد من، ساختن آن قایق نگرانی را از من دور کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم خود را مشغول نگه دارم. همان شب به تک تک اتاقهای خانه سر زدم و فهرستی از کارهایی که باید انجام میدادم روی کاغذ آوردم. چند تایی از اسباب خانه نیاز به تعمیر داشتند. کتابخانه، پله‌ها، یکی از پنجره‌های بادگیر، دستگیره در، قفل‌ها و غیره. جالب اینجاست که 2 هفته طول کشید تا توانستم صورت لوازم تعمیری را که تعدادشان به 242 عدد می‌رسید روی کاغذ بیاورم. حدود 2 سال طول کشید تا کار تعمیر لوازم منزل را انجام دادم. در ضمن فعالیت‌های شوق‌انگیز دیگری نیز انجام می‌دادم. 2 روز در هفته به کلاس‌های آموزشی شبانه بزرگسالان نیویورک می‌رفتم. در ضمن در انجمن محل نیز فعالیت داشتم و رئیس انجمن خانه و مدرسه هستم. در سخنرانی‌ها نیز شرکت می‌کنم. در صلیب سرخ و نیز نهادهای مشابه فعالیت دارم. در حال حاضر به اندازه‌ای مشغله دارم که مجالی به نگرانی نمی‌دهم. به نگرانی مجال ندهید. این جمله را وینستون چرچیل بیان کرد. هنگامی که 18 ساعت در روز را به مسائل مربوط به جنگ می پرداخت، از او پرسیدند که آیا نگران مسئولیت‌های خطیری نیست که به او محول کردند و او پاسخ داد: من آدم گرفتاری هستم. فرصت نگرانی را ندارم. چارلز کترینگ، مخترع استارت اتومبیل، نیز چنین بود. آقای کترینگ تا زمان بازنشستگیش معاون کل شرکت جنرال موتور بود. اما در روزهایی که قصدش استارت اتومبیل را اختراع کند، به حدی بی پول بود که یک انباری کاه را آزمایشگاه خود کرد و برای خرید مایحتاج خانه از پسندازی که زنش از راه تدریس پیانو به دست آورده بود استفاده کرد. بعدها هم $500 از شرکت بیمه قرض گرفت. از همسرش پرسیدم آیا نگران وضعیت او نبود. همسرش پاسخ داد: چرا، به حدی نگران بودم که نمیتوانستم بخوابم. اما آقای کترینگ نگران نبود، به حدی سرگرم کارش بود که فرصتی برای نگرانی نداشت. پاستور، دانشمند معروف، به آرامشی که میتوان در کتابخانه ها و آزمایشگاه ها به دست آورد اشاره کرده است. چرا میتوان در آن مکان ها به آرامش دست یافت؟ چون افرادی که در کتابخانه ها و آزمایشگاه ها هستند به حدی سرگرم کارند که فرصتی برای نگرانی ندارند. محققان به ندرت دچار مشکلات عصبی میشوند. آنها وقت چنین کارهایی را ندارند. چرا مشغولیت موجب از بین رفتن نگرانی می شود؟ به دلیل یکی از قوانین اساسی و کلی روانشناسی. این قانون می گوید مغز انسان هر میزان هم که فعال باشد، نمی تواند در آن واحد به 2 نکته متمرکز شود. حتما باورتان نمی شود. پس بیایید ما همین قانون را امتحان کنیم. تجسم کنید روی صندلی لم داده اید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در آن واحد هم به مجسمه آزادی و هم به کاری که باید فردا صبح انجام دهید فکر کنید. حتما متوجه شدید که به طور همزمان نمیتوانید فکرتان را متوجه این دو موضوع کنید. همین مطلب در مورد احساسات شما نیز صادق است. ما نمیتوانیم در یک زمان هم به کارهای هیجان انگیز بپردازیم و در همان حال نیز گرفتار تشویش و نگرانی بشویم. در واقع یک احساس احساس دیگر را پس میزند و همین کشف ساده بود که موجب شد پزشکان روانشناس در طول جنگ کارهای انجام دهند که بیشتر به معجزه شبیه بود. هنگامی که سربازان از جبهه‌های جنگ باز می‌گشتند، مبتلا به بیماری روحی به نام پیسوکونوریتینگ بودند و پزشکان روانشناس با شیوه مشغول کردن به مداوای آنها می‌پرداختند. تمام لحظات این سربازان را با فعالیت‌هایی از قبیل ماهیگیری، شکار، گلف، عکاسی، باغبانی و رقص پر می‌کردند و آنها فرصتی برای اندیشیدن به تجارب رعب‌انگیز جنگ نداشتند. در حال حاضر درمان از طریق مشغولیت به کار یکی از شیوه هایی است که روانشناسان به جای دارو به کار میبرند تا بیماران نگران خود را درمان کنند. این روش جدید است، اما پزشکان یونان باستان 500 سال پیش از تولد مسیح از این شیوه استفاده میکردند. همه روانشناسان بر این عقیده اند که اشتغال به هر گونه فعالیتی بهترین دارویی است که میتوان برای بیماری عصبی تجویز کرد. هانری لانگفلو از همین شیوه استفاده کرد تا از مرگ همسر جوانش رنج نکشد. روزی همسرش لاک مهر را روی شعله مشعلی آب می کرد که ناگهان لباسش آتش گرفت. لانگفلو صدای همسرش را شنید و سعی کرد خود را به او برساند، اما همسرش در میان شعله های آتش سوخت. لانگفلو مدت ها از به یاد آوردن خاطره مرگ فجیع همسرش در عذاب بود و نزدیک بود دیوانه شود، اما خوشبختانه سه کودک کوچکش نیاز به توجه و مراقبت داشتند. لانگفلو غم بزرگی را بر دوش می کشید، ولی مجبور بود برای کودکانش هم پدر باشد و هم مادر. آنها را به پیاده روی می برد، برایشان قصه می گفت و با آنها بازی می کرد و تمام این کارها آنقدر سرگرمش کرد که غم خود را از یاد برد و به آرامش دست یافت. تنسیون نیز که از مرگ دوست صمیمیش سخت دچار بحران روحی شده بود می گوید باید خودم را به کاری مشغول می کردم، در غیر این صورت غم و اندوه مرا از پای در می آورد. اکثر ما هنگامی که سخت مشغول کار هستیم و عرق از چهار سوی بدنمان جاری است، هیچ فرصتی به نگرانی نمی‌دهیم تا عرض اندام کند. اما در اوقات فراغت و زمانی که باید از آسایش خود لذت ببریم و شاد باشیم، نگرانی به سراغمان می‌آید. در این هنگام است که می‌اندیشیم آیا در زندگی به جایی می‌رسم؟ آیا سعادتمند می‌شوم؟ آیا رئیسم از حرف امروزش منظوری داشت؟ آیا سرم تاس می‌شود؟ هنگامی که مشغولیتی نداریم، مغزمان حالت فضای خالی را به خود می‌گیرد و همه دانشجویان رشته فیزیک می‌دانند که طبق قانون طبیعت هر فضای خالی باید پر شود. برای درک این مطلب لامپی را در نظر بگیرید. فضای داخل این لامپ کاملا از هوا خالی شده است. اگر این لامپ را به طریقی سوراخ کنید، هوا با فشار به این فضا هجوم می‌آورد تا آن را پر کند. طبیعت نیست به ذهن خالی هجوم می‌آورد و معمولاً با بکارگیری احساسات به هدفش می‌رسد. احساسات ناشی از نگرانی، ترس، تنفر، حسادت و کینه چنان سریع راه خود را می‌گشایند که افکار و احساسات مثبت مجبور به عقب نشینی می‌شوند تا جای خود را به احساسات منفی بدهند. جیمز مورسل، استاد دانشکده تربیت معلم کلمبیا می‌گوید نگرانی زمانی به سویتان هجوم نمی آورد که سخت مشغول کارید. هنگامی تظاهر می کند که فارغ از کارید. در آن هنگام است که ذهنتان می تواند از کاهی کوهی بسازد و شما را متوجه مطالب عذاب آور کند. در آن هنگام مغز شما همچون کامیونی بدون بار است، با سرعت پیش می رود و حتی ممکن است آسیبی به خود برساند. برای غلبه بر نگرانی باید ذهن را کاملا مشغول نگه داشت. نیازی نیست استاد دانشگاه باشید تا این حقیقت را درک کنید و به آن عمل نمایید. هنگام جنگ با زن خانه‌داری ملاقات کردم که گفت برای غلبه بر نگرانی باید خود را به کاری مشغول کرد. با این زن و همسرش در کوپه غذاخوری قطاری ملاقات کردم که از نیویورک به میسوری می‌رفت. این زن و شوهر برایم تعریف کردند که فردای روزی که جریان پرل هاربر رخ داد، تنها فرزندشان به جبهه جنگ رفت. زن گفت نزدیک بود سلامتیم را از شدت نگرانی از دست بدهم. مدام با خود میگفتم او کجاست؟ سالم است؟ زخمی شده؟ کشته شده؟ وقتی از او پرسیدم چگونه توانست بر نگرانیش غلبه کند، پاسخ داد سرم را گرم کردم. ابتدا عذر خدمتکاران را خواستم. سعی کردم با انجام کارهای خانه خودم را مشغول کنم، اما این کار زیاد موثر نبود. مشکل اینجا بود که می بدون تمرکز بر روی کارهای خانه آنها را به طور خودکار انجام دهم. به همین دلیل نگرانی دست از سرم بر نمی داشت. در حالی که به کارهای خانه می رسیدم متوجه شدم باید به کاری بپردازم که هم از نظر فکری و هم جسمی ساعات روزم را پر کند. به همین دلیل به فروشندگی در یکی از فروشگاه‌های بزرگ پرداختم و همین کار نجاتم داد. بلافاصله سرم شلوغ شد. خریداران نزدم می آمدند و در مورد قیمت، اندازه و رنگ کالاها سوالاتی می کردند. وقت نداشتم به چیزی جز کارم فکر کنم و وقتی شب از راه می رسید بلافاصله شام می خوردم و از شدت خستگی بیهوش می شدم. برای نگران شدن نه فرصتی داشتم و نه توانی. این زن همان کاری را انجام داد که جان کوپر پویز در کتابش به نام هنر از یاد بردن نامیالمات عنوان کرده است. او میگوید هنگامی که غرق در انجام کاری هستید، نوعی آرامش و امنیت درونی و نوعی رغبت شادیاور اعصابتان را تسکین میدهد و واقعا چنین است. اخیراً اوسا جانسون یکی از معروفترین زنان جهانگرد به من گفت دریافت از چگونه میتوان از نگرانی و اندوه گریخت. شاید کتابش را با عنوان با ماجراجویی ازدواج کردم را خوانده باشید. او از جمله زنانی است که به راستی با ماجراجویی ازدواج کرد. وقتی 16 سال داشت با مارتین جانسون ازدواج کرد و پایش را از پیاده‌روهای کانزاس به روی جنگل‌های ترسناک برنئو گذاشت. این زوج جوان 25 سال از عمرشان را به جهانگردی پرداختند و از زندگی بومیان وحشی آسیا و آفریقا فیلم‌هایی تهیه کردند. 9 سال پیش به آمریکا بازگشتند و در مورد مشاهداتشان سخنرانی کردند و فیلم‌های جالبشان را به نمایش گذاشتند. سپس با هواپیما از دنور به پرواز درآمدند. هواپیمایشان با کوه برخورد کرد. مارتین جانسون در دم کشته شد. پزشکان به اوسا گفتند دیگر نمیتواند روی پاهایش بایستد، اما آنها اوسا جانسون را نمیشناختند. 3 ماه بعد اوسا برای صندلی چرخداری نشست و برای جمعیت زیادی سخنرانی کرد. وقتی از او پرسیدم چرا این کار را کرد پاسخ داد این کار را کردم تا به نگرانی و اندوه مجال خودنمایی ندهم. اوسا جانسون به حقیقتی دست یافت که تنسیون 100 سال پیش از آن سخن گفت. باید در کار زیاد خود را غرق کنم تا کمرم زیر بار ناامیدی خم نشود. دریا سالار بیرد نیز هنگامی که 5 ماه به تنهایی در کلبه میان یخهای قطب جنوب زندگی می‌کرد به این حقیقت پی برد و در آن منطقه شگفت انگیز که وسعتش بیشتر از آمریکا و اروپا است اسرار طبیعت را دریافت. دریا سالار بیرد 5 ماه به تنهایی در آنجا اقامت کرد. هیچ موجود زنده‌ای تا شعاع 150 کیلومتری مشاهده نمی‌شد. سرما به حدی شدید بود که می‌توانست صدای یخ زدن نفس‌های خود را بشنود. دریا سالار بیرد در کتابش با عنوان تنهایی 5 ماه از زندگیش را در تاریکی توصیف کرده است. روزها مانند شبها تاریک بودند و برای اینکه دیوانه نشود باید خود را مشغول نگه می‌داشت. او می‌گوید شبها قبل از اینکه فانوس را خاموش کنم برنامه کارهای فردایم را تنظیم می‌کردم. وقتم را به کارهای مختلف اختصاص می‌دادم. واقعاً جالب است که انسان بتواند وقتش را به کارهای مختلف اختصاص بدهد و برنامه‌ریزی کند. با این کار می‌توانستم بر خودم تسلط پیدا کنم. اگر چنین نمی‌کردم روزهایم بدون هدف می‌گذشت و بدون هدف روح جسم انسان متلاشی می شود. به جمله اخیر توجه کنید. بدون هدف روح جسم انسان متلاشی می شود. اگر انسان‌هایی نگرانیم باید به خاطر بسپاریم که می‌توانیم نگرانیمان را با کار مداوا کنیم. مرحوم دکتر ریچارد کابت، پروفسور دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نیز چنین عقیده‌ای داشت. او در کتابش می‌نویسد: در حرفه پزشکی هم توفیق داشتم شاهد مداوای بیمارانی باشم که با کار کردن سرگرم می‌شدند. آنها دارای اختلالات روحی از قبیل وسواس، شک و تردید، ترس و غیره بودند. شجاعتی که کار به ما می‌دهد همانند اعتماد به نفسی است که امرسون به آن افتخار جاویدان بخشید. اگر خود ما را مشغول نکنیم و یک و تنها در گوشه بنشینیم همانند کرم‌هایی می‌شویم که بنا به قول داروین مغزمان را خواهند خورد و نیروی عمل و اراده را از ما خواهند گرفت. بازرگانی نیویورکی به نام ترپر لانگمند را می‌شناسم که با کار کردن به جنگ این کرم‌های موزی رفت. او یکی از شاگردان کلاس‌های شبانه‌ام بود و صحبت‌هایش در مورد غلبه بر نگرانی به حدی جالب بود که از او دعوت کردم بعد از کلاس شام را با هم بخوریم. و ما در رستورانی نشستیم و تا نیمه های شب به گفتگو پرداختیم. داستان او را از زبان خودش بشنویم. 18 سال پیش به حدی نگران بودم که به مرض بیخوابی دچار شدم. زود عصبانی می شدم و از کوره در می رفتم. احساس کردم ممکن است به زودی دچار ناراحتی اعصاب شوم. البته برای نگرانی هم دلیل داشتم. صندوقدار یک شرکت تولید کننده کنسرو میوه بودم. 500,000 دلار سرمایه شرکت را صرف تولید قوطی های 1 گالنی توت فرنگی کرده بودیم. 20 سال می شد که این قوطی ها را به تولید کنندگان بستنی می فروختیم. ناگهان فروشمان متوقف شد چون سازندگان بستنی دامنه کارشان را وسعت دادند و برای صرفه‌جویی در هزینه و وقت به خرید بشکه‌های بزرگ توت فرنگی پرداختند. نه تنها نیم میلیون دلار ضرر می‌کردیم، بلکه قرارداد 1 میلیون دلاری هم با تولید کنندگان توت فرنگی به امضا رسانده بودیم تا طی 1 سال آینده تولیدات توت فرنگیشان را بگیریم. نزدیک 350 هزار دلار از بانک‌های مختلف وام گرفته بودیم. مسلماً نمی‌توانستیم وام خود را بپردازیم یا وام جدیدی بگیریم. در چنین شرایطی نگرانی هم بی‌مورد نبود. با سرعت خود را به کارخانه‌مان در کالیفرنیا رساندم و کوشیدم مدیر کارخانه را متقاعد کنم اوضاع تغییر کرده است و ممکن است ورشکست شویم. او حاضر نبود حرفایم را باور کند و اداره شرکت در نیویورک را مسئول این مشکل می دانست. پس از چند روز بحث و گفتگو سرانجام او را متقاعد کردم تولید کنسروهای توت فرنگی را متوقف کند و توت فرنگی های تازه را در بازار سان فرانسیسکو به فروش برساند. این کار مشکل ما را حل کرد. از آن پس باید نگرانیم را کنار می گذاشتم، ولی نتوانستم. نگرانی یک عادت است و من نیز چنین عادتی داشتم. وقتی به نیویورک بازگشتم، نگرانی به من هجوم آورد. نگران گیلاس‌هایی بودم که از ایتالیا خریده بودم، آناناس‌هایی که از هاوایی وارد کرده بودم و غیره. اعصابم خراب شده بود، نمی‌توانستم بخوابم و همانطور که گفتم نزدیک بود دچار بحرانی روحی شوم. در کمال ناامیدی شیوهی برگزیدم که بیخوابیم را مداوا کرد و به نگرانی هایم پایان داد. خودم را مشغول کردم. به حدی خود را با مشکلات کاریم درگیر کردم که دیگر فرصت نگرانی نداشتم. قبلا 7 ساعت در روز کار میکردم، اما یک بار ساعت کاریم را تغییر دادم. از ساعت 8 صبح به سر کار میرفتم و تقریبا تا نیمه های شب آنجا میماندم. وظایف و مسئولیت های جدیدی را به عهده گرفتم. شبها که به خانه میرفتم به حدی خسته بودم که وقتی به بستر میرفتم طی مدت چند ثانیه بیهوش می شدم. 3 ماه این شیوه را پیش گرفتم. وقتی عادت نگرانی را از خود راندم، ساعت کاریم را مانند سابق به 7 تا 8 ساعت رساندم. این ماجرا 18 سال پیش اتفاق افتاد و از آن به بعد دیگر نه دچار بیخوابی شدم و نه نگرانی. حق با جورج برنارد شاو است که میگوید راز بدبختی ما اوقات فراغتی است که به خوشبختی یا بدبختی ما می اندیشیم. با اندیشیدن به این مسائل خود را آزار ندهید. آسین‌ها را بالا بزنید و خود را سرگرم کنید. در این صورت است که خون در رگ‌هایتان به طور طبیعی جریان می‌یابد. مغزتان بهتر کار می‌کند و به واسطه چنین حرکت مثبتی نگرانی از شما فاصله می‌گیرد. خود را مشغول نگه دارید. مشغولیت ارزان‌ترین و بهترین دارویی است که می‌توانید برای کره زمین بیابید. برای راندن نگرانی اصل شماره 1 را به کار گیرید. خود را سرگرم نگه دارید. فرد نگران باید خود را غرق در کار کند تا کمرش زیر بار غم خم نشود.